ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آژانس بین المللی انرژی از افزایش صادرات نفت در ماه نفت ایران در ماه گذشته خبر داد. غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. و دادگاه سری آمریکا به ادامه شنود محرمانه آژانس امنیت ملی رأی داد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز شنبه گفت در رابطه با پرونده حصر از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شده و همکنون هم هر تصمیمی در همان نهاد گرفته می شود. پیشتر آقای پور محمدی 15 مهر ماه در گفتگو با روزنامه ایران از بررسی پرونده میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 خورشیدی خبر داده بود. وزیر دادگستری روز شنبه همچنین از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در آینده نزدیک خبر داد. تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود و پس از انتخابش به ریاست جمهوری برخی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به این وعده انتخاباتی شده بودند. دو تن از افراد پلیس و یک غیر نظامی در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در استان ننگرهار در افغانستان کشته شدند. مقام‌های افغانستان می‌گویند چندین تن از افراد پلیس و غیر نظامیان نیز در پی این انفجار که بامداد شنبه رخ داد مجروح شدند. این انفجار در مقابل یک ایستگاه پلیس شهر جلال‌آباد رخ داده که مسیر اصلی از مرز پاکستان به سوی پایتخت افغانستان است. این انفجار در زمانی رخ داده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا برای دستیابی به پیمان تازه امنیتی در کابل در حال گفتگو با مقام‌های افغانستان است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که در نشست افتتاحیه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای ظریف گفته است که دیگر اعضای تیم ایران در این دور از مذاکرات عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد هر سه از وزارت خارجه و امیری از سازمان انرژی اتمی هستند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب قرار است روزهای سه شنبه و چهار شنبه در ژنو برگزار شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از قول یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی گفته که پس از مذاکرات افتتاحیه مذاکرات دور دوم بدون حضور آقای ظریف برگزار خواهد شد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برادر حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری منصوب شده است. دفتر سخنگوی دولت همچنین تاکید کرده است که برنامه حضور آقای روحانی در دانشگاه تهران لغو نشده و او بنابر برنامه قبلی به دانشگاه تهران خواهد رفت. بنابر گزارش ها آقای روحانی روز دوشنبه به دانشگاه تهران خواهد رفت تا در مراسم آغاز به کار دانشگاه های ایران در سال تحصیلی جدید شرکت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان حج و زیارت گفته است که 140 زائر ایرانی که ویزای جعلی داشتند از جده به ایران بازگردانده شدند. سعید اوحدی در این باره افزوده است که این افراد با هواپیمایی قطر و العراقیه وارد جده شده بودند. آقای اوحدی درباره مراسم حج امسال گفته است که عملیات پرواز زائران ایرانی به سوی جده خاتمه یافته و همکنون 100% زائران ایرانی در مکه حضور دارند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت ایران دومین کشور دنیا در استفاده از سزارین است. ناهید خداکرمی در این باره افزوده است که همکنون بیش از 50% زایمانهای ایران به روش سزارین انجام می شود. او افزوده است که تلاش بر این است که این میزان به 25% کاهش یابد. خانم خداکرمی در این باره گفته است که استفاده از روش سزارین نگرانی از سلامت نسل آینده را افزایش داده است. به گفته رئیس انجمن علمی مامایی ایران، آسم، دیابت و چاقی از جمله مواردی هستند که افرادی که به روش سزارین به دنیا میآیند بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنها قرار دارند. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 180 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 1,170,000 بشکه رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی دلیل این امر افزایش صادرات نفت به چین و هند در ماه گذشته از چین و هند بزرگترین مشتریان نفت خام ایران هستند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده است که در همین مدت زمانی تولید نفت ایران به میزان 100 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به 2,580,000 بشکه در روز رسیده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که برنامه جامعه رو بشنوید.
جامعه. سلام بر شما. در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضرهدری، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا، در کنار شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به مسائل اجتماعی ایران. این هفته سری می‌زنیم به زنجان، جایی که اعتراض‌ها و پیگیری‌های شهروندان به نتیجه رسید و یک کارخانه آلاینده سربروی که بیش از 20 سال سلامت شهروندان را تهدید می‌کرد، به تعطیلی کشیده شد. حساسیت نسبت به محله و شهر و جامعه و اعلام مسالمت جویانه خواستنها و نخواستنهای اجتماعی را یکی از گامهای شکلگیری جامعه مدنی دانستند. اتفاقی که در زنجان افتاد. اتفاقی که شهروندان زنجانی دنبالش کردند تا هرچند موقت اما به نتیجه رسیدند. مردم چه می‌خواستند؟ هوای پاک و محیط سالم برای زندگی. مشکل در کجا شکل گرفته بود؟ در کارخانه سربروی 20 و چند ساله که همه آلودگی بود. محمد معینی از شهروندان زنجانی از جزئیات میگوید و باز میگردد به 21 سال پیش، زمانی که مسئولان وقت در میان کف مرتب هزار روبانهای افتتاح کارخانه سربروی را در حواشی شهر زنجان قیچی میکردند. خیلی ها خوشحال بودند که حالا فرصتهای شغلی تازهی در منطقه فراهم میشود. با این حال همان موقع هم کسانی بودند که نگرانی‌های زیست محیطی را هشدار میدادند، کسانی که شاید 21 سال بعد را حدس می‌زدند. محمد معینی:
کارخانه سربروی موسوم به کارخانه ملی سربروی ایران حدود 21 سال پیش در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر زنجان افتتاح شد. با حضور خود جواد رفسنجانی در جمهور وقت هم افتتاح شد. یکی از مهمترین مسائلی که جواد رفسنجانی تو صحبت‌های افتتاحیشون گفتند، تأکید و تضمین بحث حفاظت زیست محیطی این کارخونه بود، ولی خب خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی میشد شایعات در مورد این کارخونه شروع شد. این کارخونه توی زمینی حدود 500 هکتاری واقع هست، تأسیساتی داره که در جوار جاده و همچنین اتوبان قزوین به زنجان کاملا قابل مشاهده هست. مهمترین و اولینش که میگفتن دودی که از این کارخونه ساطع میشه در مسیر باد غالب به طرف شهر زنجانه، یعنی باد دود و آلایندگی این کارخونه رو میبره به طرف خود شهر زنجان. از 4-5 سال پیش بحث آلودگی خاک و آب منطقه اومده مطرح شده.
آلودگی ها از کجا شروع شد و چطور ادامه پیدا کرد؟ مسئولان چه گفتند و چگونه از کنار آلودگی شهری مثل زنجان با نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت عبور کردند؟ محمد معینی، شهروند زنجانی، پیگیر جزئیات پرونده کارخانه آلاینده بود است.
تیر ماه سال 87 یک از نشریات محلی بندرعباس یک نامه به دست آورد از رئیس وقت سازمان آب استان زنجان که می گفت آلودگی خاک اطراف این کارخونه 360 برابر حد استاندارد هست. 3 ماه بعدش آقای راشاد عضو وقت شورای شهر که بعدن شد فرماندار، توی یک از جلسات شورا گفته بود که ما خبر داریم که شبها اینا فیلترها رو باز میکنن و دور از چشم مردم کار غیر عادیشون ادامه میدن. سال 87 مجددن، آذر ماه سال 87، رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم جوادی سفر داشتن و اظهار تعجب و حیرت کردن از این مسئله که چرا این کارخونه اینقدر بی اهمیت نسبت به مسائل زیست محیطی. با پیگیری های مدیر کل وقت که خودشون هم اصالتا زنجانی هستن، بهمن ماه سال 87 طرح انتقال این کارخونه تصویب شد، ولی ناگهان همه چی با تغییر مدیر کل محیط زیست زنجان متوقف و چه بسا وارونه شد جریان.
آلودگی سربروی به محصولات کشاورزی هم رسید و خبرهای نگران کننده سلامت روانی شهروندان را هم تهدید می کرد. بوی بد در شهر، دندان و ناخن‌های بیمار و حتی افزایش سرطان و جهش سلولی و تولد نوزادان ناقص را شهروندان نگران گذاشتند به حساب آلودگی‌های محیطی که از سوی کارخانه به سوی شهر و زندگی روان می‌شد.
چون این کارخونه جایی واقع هست که اطرافش باغه، یعنی اینا رو تملک کردن بعد ساخت کارخونه. متوجه شدن که این شرکت سیب‌های آلوده رو فرستاده به کارخانه کمپوت‌سازی. حدود 60 تن از این سیب رو تجهیزات حکومتی توقیف کرد و این مسئله باز هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اخبار متنوع و نگران کننده از افزایش سرطان چند برابر موارد قبلی که بهش اشاره می‌شد تو سطح شهر پخش شد. حتی بوهای نامطبوعی که شب‌ها به خصوص توی زنجان استشمام می‌شد رو مردم گذاشتن به حساب فعالیت‌های این کارخونه. حالا درست علتش تایید یا تکذیب نشد، ولی مسئله اینه که از لحاظ روانی تقریبا مردم زنجان به اجماع رسیدن که این کارخونه داره شهر رو زیر سوال می‌برد.
مردم نگرانی‌های خود را به خیابان بردند، مقابل استانداری زنجان جمع شدند و گفتند هر یک شنبه آنقدر می‌آیند و حرف می‌زنند و از مشکل نادیده انگاشته شده می‌گویند تا کسی مسئولی جایی فکری به حال و روز شهرشان و سربرویی که نفس میکشند بکند.
من تدریس میکنم آلودگی سربا نفرید کلیوی سرطان کبد نبوده به اصطلاح کد بارو میگن در زیر دندان ها تشکیل میشه، باعث پوکی و استخوان میشه، باعث ریشه دندان ها میشه، باعث سرطان پوست میشه. ما 26 سال پیش گفتیم، نوشتیم، مدارکش هم هست، تعریف هم کردیم، کسی اهمیت نداد. الانم به شما بگم این کارخانه رو منتقل کنند باید حداقل یک متر خاک برداری بشه بعد به وسعت عقلا 300 هکتار. توجه بکنید بله، این آلودگی با شما دو نسل وجود داره، دو نسل بعد هم تولدهای بچه های نابخلقه و عوامل متعدد. برید تو اینترنت مطالعه کنید آلودگی سر با
هر
محمد معینی از فرایند اعتراض‌های مردمی و گرد همایی‌ها و نتیجه‌اش می‌گوید.
سال حدود 87 یه تغییر عمده‌ای در مدیریت شرکت پیش اومد، یعنی همزمان با اینکه داشت این طرح تصویب می‌شد برای انتقالش، اونم این که یه مؤسسه سرمایه‌گذاری وابسته به مؤسسه مالی اعتباری مهر بسیجیان سابق اومد عمده سهام این شرکت رو خرید. حالا من جالبه بهتون بگم که همین آقای معاون استانداری که اعلام کرد کارخونه تعطیل، یعنی 3-4 روز بعد از اون گرد همایی بی‌نظیر مردم زنجان در اعتراض به این کارخونه، یه هفته 10 روز قبل‌تر رسانه‌ها رو تهدید کرده بود تو جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی زنجان که چی؟ با رسانه‌هایی که قصد سوء استفاده در زمینه آلودگی به ویژه آلودگی سرب رو داشته باشن برخورد قانونی می‌شود. ولی خب این تهدیدشون اصلا کارساز نشد، یعنی مردم اون گرد همایی رو که برنامه ریزی کرده بودن انجام دادن. یک شنبه گذشته از چند هفته قبل هم یه حرکتی شروع شده بود که مردم به صدا و سیما اسمس می‌زدن که این مورد رو پیگیری کنن، مخالفت خودشون ابراز میکردن با ادامه فعالیت های این کارخونه.
با ادامه اعتراض های مردم سرانجام فیروز احمدی معاون سیاسی امنیتی و استاندار زنجان از تعطیل شدن شرکت ملی سرب و روی خبر داد و گفت این شرکت به دلیل اجرایی نکردن مصوبات کمیته سرب و روی در زمینه انتقال کارخانه و با توجه به درخواست شهروندان زنجانی به طور رسمی تعطیل میشود. تعطیلی کارخانه آلاینده را شهروندان یک گام به پیش دانستند. سپاسگزارم از شما که این جمعه بعد از ظهر هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. من فهیمه خضری هستم و دعوت میکنم که همچنان به همراهیتون با مجله جامعه رادیو فردا در جمعه های پیش رو ادامه بدید. خدا نگهدار تا یک مجله جامعه دیگر.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.